هستید. ما به سخنان شما با دقت بسیار گوش فرا دادیم. وقتی دیدیم که شما درباره موضع شگفت‌آور غرب سخن میگویید که میکوشد با یهود که ستمهای فراوانی روا داشته به انصاف رفتار کند و وطن ملت فلسطین را از آنان بگیرد و به اسم غرامت به یهودیان بدهد، با وجود آنکه ما در شرق حتی یک روز هم به یهودیان ستم نکرده ایم، وقتی دیدیم شما در خطابه خود تاکید کردید که اسرائیل ثمره خیانت و فشار از سوی صهیونیست هاست، وقتی شنیدیم شما به طور خاص به مسیحیان انگلیس اشاره کردید زیرا دولت پیشینان ها در شکل گیری اسرائیل مشارکت داشته و بنابراین ملت انگلیس پیش از دیگران باید بار مسئولیت فاجعه وحشتناک پناهندگان را به دوش بکشد، شما در سخنان خود از مسیحیان جهان می‌خواهید که از قدرت و نفوذ خود برای بهبود اوضاع در این منطقه آشوب زده بهره گیرند، زیرا شعله آن روزی جهان را فرا خواهد گرفت. عالی جناب، از صدور چنین خطابه‌هایی از جانشینان مسیح شگفت زده نیستیم، بلکه آنچه ما را به شگفتی آورده این است که ربع قرن از فاجعه خاورمیانه در سرزمین‌های مقدس و ملت آن می‌گذرد، ولی هیچ یک از بزرگان دینی در انگلیس و در دیگر کشورهای جهان در صدد کشف حقیقت بر نیامدند و تنها به شنیدن اخباری بسنده کردند که بیانگر دیدگاه‌های اسرائیل است. آیا این مسیح نبود که در خرابه به دنبال گنج می‌گشت و زنان و مردان پاک و مقدس را در میان گناهکاران جستجو می‌کرد؟ ما می‌بینیم که سیاستمدارانی که نماینده دولت‌هایند برای کشف حقایق به خاورمیانه سفر می‌کنند، اما آنان حقایق را در چارچوب منافع و مصالح سیاسی خود می‌بینند. از این رو منتظر بودیم که روزی یکی از بزرگان دینی را در میان خود مشاهده کنیم تا با چشم خود حقیقت تلخ را در این سرزمین مصیبت زده ببیند و چند ساعتی را با آوارگان سپری کند و به اطلاعات و اخبار کسانی که در زندان سیاست گرفتار شده‌اند بسنده نکند. خلاصه می فرماید عالی جناب، ما در لبنان خطابه شکوهمند شما را نخستین شعاع سپیده صادق می شماریم که کم کم گسترش خواهد یافت تا اینکه صبح همه جا را فرا گیرد و روشنایی روز حقیقت را برای مسیحیان غرب که خودشان می دانند خسارتشان بیشتر و عمیق‌تر است آشکار کند. درود همه مؤمنان این سرزمین را پذیرا باشید. امروز هم منتظریم و امیدواریم که مؤمنان جهان، ادیان الهی، بدانند که صهیونیسم دشمن بشریت، دشمن همه ادیان و دشمن حق و حقیقت است و به مقابله با آن برخیزند. به امید آن روز انشاءالله.
بابا وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
جوان انقلابی مسلمان باید بدونه میهن او و دین او محتاج به دفاع او.
تمدن ایرانی گاری در قله تمدن بشری قرار داشته، از قدیم، از قبل از اسلام حتی با دین همراه بوده.
مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات، علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کنه. تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟
ما باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن.
آمریکا با ایران قوی مخالفه،
با ایران مستقل مخالفه.
ایران قوی و سرفراز
شد شعار.
ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه.
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم مایه استعزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.
نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها.
خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدای بزرگ، او که لطف و رحمتش حافظ این آب و خاک آسمانیه. مردمان سرزمین شور و همدلی، اهالی کشور نخل‌های استوار و سرب‌های برقرار، سلام. پلاک 8 فرصتی برای گرامی داشته یاد و یادآوری آرمان شهدا. طبق روال همیشگی برنامه، سامانه 3900 آماده دریافت پیامک های شماست. پیام های خودتون رو در وصف عزتمندی کشور و همچنین درباره کشور عزیزمون ایران برای ما ارسال کنید. دکتر علی لاریجانی در سال 1336 در شهر نجف متولد شد. پدرش مرحوم آیت الله العظما میرزا هاشم آمونی از مراجع تقلید بود. او از شاگردان شهید استاد مطهری و نیز دامادشان بود. شهید لاریجانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همون روزهای نخست به سازمان صدا و سیما رفت و فعالیتش را آغاز کرد و در سال 1361 و در دوران دفاع مقدس به عضویت سپاه پاسداران درآمد و معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه را بر عهده گرفت و تا سال 1371 هم در این سمت باقی ماند. او مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را 20 مرداد 1371 تا 26 بهمن 1372 بر عهده داشت و از سال 1372 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب شد و تا سال 1383 در این سمت باقی موند. دکتر علی لاریجانی 5 سال به عنوان یکی از 2 نماینده رهبری در شورای عالی امنیت حضور داشت و در شهریور 1384 با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. او در سال 1384 یعنی 8th دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم به این مجلس راه پیدا کرد و در دوره 9th و 10th هم به مجلس رفت و در این مدت به مدت 12 سال ریاست این مجلس را بر عهده گرفت. همچنین در مرداد 1404 با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. شهید دکتر لاریجانی در تاریخ 26 اسفند 1404 به دست دشمن آمریکایی صهیونیستی ترور شد و به شهادت رسید.
سلام علیکم، لاریجانی هستم. ایران مشکلش این که عقلش نمیرسه. ملت ایران ملت قشیده، ملت قویه، ملت با اراده. هر چی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه.
مردی که سالها در مسیر انقلاب در عرصه سیاست، فرهنگ و امنیت ملی ایستاد و سرانجام در 26 اسفند ماه 1404 به دست رژیم صهیونیستی و متحد آمریکاییش به شهادت رسید. شهادتی که نه پایان او، که آغاز فصلی تازه در تاریخ مقاومت ملت ایرانه. اما رهبر شهید انقلاب دکتر لاریجانی به عنوان چهره‌ای مجاهد، مدیر و متعهد یاد کردند و فرمودند:
برای من رفتن آقای دکتر لاریجانی از این مجموعه فی‌نفسه خسارته. واقعا شخصیت ایشون دوست و برادر عزیز ما. من اون وقتی که ایشون در صدا و سیما بودن، در 20 سال 22 سال میشه به نظرم، اون وقت یه وقت آمدم اینجا، خیلی هم جوان بودن اون وقت، ایشون 20 چند سالشون بود، جوان بودن. آقای حالا هم جوانن الحمدلله. از اون وقت من سابقه کار رسانه‌ای ایشون رو میدونم، با ایشون دوستیم، برادریم، همفکریم، رفیقیم، ارزش‌های خوبی دارن. در حال یه کمبوده برای ما، اما لیکن خب دیگه حالا جریان کار اینجوریست.
این تمجید نشان دهنده جایگاه استثنایی دکتر لاریجانی نزد رهبر انقلاب بود. او تنها یک مدیر سیاسی نبود، بلکه سرباز فکری ولایت بود. تمجیدهای مکرر رهبر شهید در طول سالها گواهی روشن بر اعتماد عمیق نظام به اخلاص و توان فکری ایشون هست. اما تحلیلگر و روزنامه‌نگار آمریکایی کلیف تی بوپین گفت: من علی لاریجانی را در سازمان ملل ملاقات کردم. اسرائیلی‌ها تروریست‌ها و قاتلان خونریزی هستند. تظاهر نکنید که چیزی شرافتمندانه در نحوه جنگیدن آنها وجود دارد. این واکنش از سوی تحلیلگران آمریکایی خود شهادتی بر جهانی بودن شخصیت و تأثیر شهید لاریجانی. دیدارش در سازمان ملل نماد صدای مستقل و محترم ایران در عرصه جهانی بود. تأکید موپین بر تروریسم آشکار اسرائیل بیانگر تغییر تدریجی در ذهن نخبگان غربیه که نمیشه چهره جنایتکارانه صهیونیسم رو پنهان کرد. شهید دکتر علی لاریجانی در آخرین مصاحبهش گفت:
شما ببینید حضرت آیت الله خامنه امام این کشور رو به شهادت رسوندن، ولی مردم با هوشیاری غمگساری میکنن، ولی پای انقلاب ایستادن. حالا فرض کنید 5 تا دیگر بکشن، اون آدم به این گندگی رو کشتن و به شهادت رسوندن، مردم با هوشیاری اداره شد. این نکته ای که امام رحمت الله علیه میفرمود در شهادت استاد متحری، گفتن این با این شهادت ها انقلاب قوی تر میشه، بکشید ما را، ما
ملت ما بیدارتر میشه،
بیدارتر میشه. آیت الله شهید متحری مطلبی دارم، میگن این شهید مثل خونیست که در رگه های یک جامعه تنیده میشه و جریان سریان پیدا میکنه.
این آخرین سخن شهید همچون وصیت‌نامه ای زنده بود. دکتر علی لاریجانی جنگ را نه حادثه‌ای سیاسی، بلکه صحنه‌ای الهی برای دفاع از حقیقت می‌دید. واژه‌های اون نشون میده که ایمانش فراتر از محاسبات قدرت بود. اون یقین داشت که خون مجاهدان آینده مقاومت را خواهد ساخت و اکنون با شهادتش همون پیشبینی تحقق یافته. در چند روز گذشته پیش از شهادت دکتر علی لاریجانی، رسانه‌های غربی از صدور بیانیه‌ای خبر دادند که طی اون دولت آمریکا برای هر گونه اطلاعات درباره مکان رهبران کلیدی سپاه پاسداران جایزه‌ای 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود. پاسخ شهید لاریجانی در یک پیام کوتاه اما تاریخی چنین بود که نوشت: من مرگ را جز سعادت و زندگی، با ستمگران را جز بدبختی نمی‌بینم. سلام بر شهید دکتر علی لاریجانی، اندیشمند جهاد، فرمانده خرد و دلاوری که با قلمش جهاد کرد، با زبانش دفاع کرد و سرانجام با خونش امضا کرد.
یزیدی نیست در مرام عاشورا. حسین چراغ هدایت مرا میبری تا ولایت. شهادت 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 سعادت سعادت سعادت. ایران ایران دشمنان پرچمت ویران. اتحاد اتحاد چشم دشمن ایران.
مردم غیور کشورمون صبح چهارشنبه 27 اسفند 1404 یکی از پرشکوه ترین صحنه های همبستگی ملی رو رقم زدند. جمعیتی اومده بودند تا با پیکرهای مطهر شهدای ناوشکن دنا، دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دکتر مرتضی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج مستضعفان وداع کنند. وداعی که رنگ ایمان، عشق و ایستادگی داشت.
شهید افسلام حسنی آقا دکتر علی لاریجانی مردم کن با شما خاطره ها دارم. شهید عزیز آمده کنار مردم غیرتمند و با بصیرت و پای کار شهر کن.
این حضور مردم توی صحنه است خیلی با شرافت، با عزت، با هوشمندی مرور کردن. یعنی واقعا از صمیم قلب باید از مردم تشکر کرد. معادله را عوض کردن. ایران الان در اوج معمولیت چون ایران با استرچون رسولی مردم با این پایداریشون کاملا به دشمن گفتن باید عقب نشینی کن و این حضور رو حفظ کن.
به گفته علی مطهری نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی، شهید لاریجانی در زمان مسئولیت خود میدان و دیپلماسی رو همزمان جلو می برد و در جریان جنگ به دنبال راه حل دیپلماتیک هم بود.
22 اسفند 1404 راهپیمایی روز قدس. دبیر شورای عالی امنیت ملی خونسرد و بی‌هراس از حملات دشمن در کنار مردم است و از استیصال دشمن میگوید
این صهیونیست ها احمق هم نمیفهمن. صبح دیدید چقدر بمباران کردن، فکر میکردن این تأثیر مردم رو عصبانی تر شد، محکم تر شد.
سخنانش ریشه در باوری عمیق داشت. این باور سالها در تصمیم گیری ها و فعالیت های مهم کاریش بازتاب داشت و مسیر فعالیتش را شکل داد.
به نظر من هیچ وقت برنامه هسته ایران رو نمیتونن از بین ببرن، چون وقتی شما صاحب یک تکنولوژی شدید اینه نمیتونن از بین ببرن. این مثل این که شما مخترع دستگاهی باشید، این دستگاه رو از شما بدزدن، شما باز میتونید بسازید.
مسیری که در نهایت برای دومین بار به انتصابش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انجامید در 16 مرداد 1404.
قوت ایران مربوط هست به همبستگی ملی که در ایران هست.
علی اردشیر لاریجانی چهره تاثیرگذار و شناخته شده در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور، فردی که در آخرین دوره از مسئولیت در سیاست خارجی امنیت محور وارد میدان شد. با سازی و تقویت روابط ایران با کشورهای کلیدی منطقه از جمله فعالیت‌های آقای لاریجانی در مأموریت‌های دیپلماتیک اخیر بودند.
در زمینه مسائل اقتصادی بحث‌های متنوعی داشتیم، مسائل سرمایه‌گذاری و حل مسائل فیما بین.
این نقش‌آفرینی‌های مؤثر بر پایه سوابق طولانی او در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
با
مقابل جنایت‌هایی که سربازان آمریکا در عراق انجام دادند و بیش از 800 هزار عراقی رو کشتند و زخمی کردند اقدامی نکردند. از سوال می‌کنیم از آمریکایی‌ها، چرا در مقابل جنایت‌هایی که سربازان اونها در افغانستان انجام میدن قدمی بر نمی‌دارند؟
سلام علیکم، لاریجانی هستم. ترام مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت قشیده، ملت قویه، ملت با اراده. هرچی اون فشار میاره اراده ملت قوی‌تر میشه.
ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی به دشمن خبیث وارد خواهد کرد. ملت هم پشتیبان ما، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی در رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
تو خانه من ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
این آب و خاک میهن خاکی ترین فرماندهان دریادل همه زمین ها و آسمان هاست. بزرگ مردهایی که واژه ها از توصیف بلندای شخصیت آنها عاجزند.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره بخشیدند. همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.
شهید لاریجانی اعتقاد ویژه‌ای به اتحاد بین مردم داشتند. بشنویم صحبت‌های دختر دکتر شهید علی لاریجانی در تشریح پدر.
اون چیزی که پدرم خیلی بهش تاکید داشتن و بسیار خوشحال بودن اتحاد بین مردم در این چند ماه اخیر بعد از اون جنگ 12 روزه بود که اون تمدن ملت ایرانی رو نشون داد.
گرانبهاترین و عزیزتر از جان چی میتونه باشه؟ چی به جز خاک پرگوهر، به جز نام وطن؟ هستید ولی به یاد ما میمانید، در خاطر سرخ لاله ها میمانید، سرباختگان راه عشق ای شهدا، ما رفتنی هستیم و شما میمانید. خدا نگهدار. روزهای جنگ
تصور کردند با سلاح میشه پیروز شد. روی نقشه ها خط کشیدن، روی کاغذ ها عدد نوشتن، روی مانیتورها سناریو چیدن. گفتن این همه تانک، این همه توپ، این همه سرباز. گفتن این همه موشک، این همه هواپیما، این همه ناو. گفتن این همه دلار، این همه نفت، این همه پشتیبان. اعداد رو جمع زدن، تجهیزات رو شمردن، نیروها رو به صف کردن و بعد فاتحانه لبخند زدن. گفتن کار تمومه، پیروزی از آن ماست، مقاومت دوام نمیاره. اونها محاسبه کردن، اما یک چیز رو از قلم انداختند، خدا رو در معادلشون نیاوردن. ای کاش می دونستن که سنگرها رو چه کسی حفظ می کنه. ای کاش می فهمیدن که گلوله ها رو چه کسی بی اثر می کنه. ای کاش می دیدند که فرشتگان در کدام سوی میدان می جنگن. اونها با سلاح اومدن، اما ما با صاحب سلاح ایستادیم. محاسبشون غلط از آب در اومد. عددها به هم ریخت. معادله ها جواب نداد. نقشه ها پاره شد. چرا؟ چون در ریاضیات الهی یک در میان مؤمنان از هزار در میان کافران بیشتر می‌ارزد. ای کسانی که هنوز در حال محاسبه اید، ای کسانی که هنوز به سلاحاتون می‌نازید، ای کسایی که هنوز فکر می‌کنید با موشک میشه پیروز شد، معادلاتونو دوباره بنویسید. این بار خدا رو هم بیارید، ببینید جواب چی میشه. رهبر شهید ما حضرت آیت الله العظمى خامنه ای سالها پیش این حقیقت رو فریاد زدند. امروز پیروزی یک طرف رو توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم میزنه. بسیار پیش و بیش از اون که ابزارهای نظامی وارد میدون بشن و در اون اثر بگذارند. ما روایت میکنیم. روایت محاسبه‌ای که دشمن در اون خطا کرد و ما درست عمل کردیم. پیروزی هدیه الهی است، نه خریدنیه، نفروختنی.
Thank you.